عبادتاتون مقبول درگاه خداوند مهربان باشه. ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه بعد لبخند خوبان رو به مدت 22 دقیقه بشنوید.
دفتر کلوله و توپ و تو فکرینه نریم.
نگران نباشی، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله من به تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم ببینه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
یکی از بچه ها با اشتها و میل وصف ناپذیری مشغول خوردن بود و لابلای لقمایی که می گرفت هر وقت فرصت نفس کشیدن پیدا می کرد خیلی جدی می گفت
بزرگای ما می گن که یکی از راه های مبارزه با نفس اونه که هرچی اون می که بکن مخالف اون عمل کنی. الان مدتی مرتب این نفس من با زبون و بی زبونی به من میگه که کم بخور، کم بنوش و من برای اینکه باهاش مبارزه کنم عکس اون انجام میدم. بله.
و بعد به افاضاتش اینجوری اضافه میکرد که
البته ممکنه ریا بشه ها، چون در حضور شما دارم مبارزه میکنم.
آقا با این بچه های گل و شوخ چه خاطراتی که نداشتیم. توی منطقه عملیاتی کربلای 3 تو خلیج فارس پشه ها بیداد می کردن. به قول بچه ها اینجا از روی پوتین هم نیش می زدن. کرمای سنگر تموم شده بود. تو تاریکی یکی از بچه ها داد زد
کی کرم سنگر داره؟ یه ذره من به ما بده.
برای اینکه دلشو نشکنیم یکم خمیر دندون بهش دادیم، اونم به سر و صورتش مالید. صبح که دیدیمش آثاری از گزش پشه ها تو صورتش نبود. معلوم بود که خمیر دندون پشه ها را هم گول زده بود. یکی از اونایی که همیشه دیر میان و زود میخوان برن از رزمنده‌ای که باهاش صمیمی شده بود پرسید
شما که همیشه جبهه بودت، میدونید این قضیه امداد غیبی چی چیه؟
با هر کی حرف میزنم راجع به امداد غیبی یه چیزی میگه، مدتی میخوام از شما بپرسم.
اون رزمنده هم گفت والا تا اونجایی که ما میدونم اینا شبا کامیون کامیون نیرو میارن، صبح هم غیبشو میزنه. افسرای اداره راهنمایی و رانندگی دور یه بسیجی حلقه زده بودن و خیلی دلشون میخواست ببینن اون چطوری به سوالای آیین‌نامه پاسخ میده. یکی از افسرا رو کرد به بسیجی و گفت
خب
اگه تو این تقاطع یه طرف سواری، طرف دیگه گاری، اون طرف هم باری و این طرف هم آمبولانس باشه، حق تقدم با کدومشونه؟
بسیجی بدون معطلی گفت
لند کروزر سپه آقا جو.
افسر با تعجب پرسید
لند کروز؟ ما توی این عکس که لند کروز نداریم که.
بسیجی جواب داد
جناب سروا، آقا جو طوری میاد و میره که هیچ کی اونا نمیبینه.
سال 1364 تو بانه در حال جابجایی گردان بودیم. چند دستگاه خاور آماده کرده بودیم برای انتقال نیروها. تعدادی هم بره داشتیم که اونا رو هم باید می بردیم. بونه رو که بار کردیم، هر چی تلاش کردیم بره ها سوار نشدن. یکی از بچه ها به شوخی گفت
داداش اینا سوار خاور نمیشن.
یه دستگاه بنز مایلر هم داشتیم. گفتم خب سوار بنزشون کنیم. وقتی بره‌ها رو به طرف بنز بردیم، همه سوار شدن. تو گردان پیچید که بره‌ها کلاسشون بالا رفته. بچه هم کلمه بنز رو با صدای بره ادا می کردن و موضوع برای یه مدتی سرگرمی و موضوع خنده رزمنده ها جور شده بود. شهید شیخ حسن توسلی همیشه سعی داشت به هر نحوی که شده بچه ها رو بخندونه تا خستگی از تنشون بیرون بره. برای همین هر وقت بچه های گردان توی یه ستون حرکت می کردن، شیخ حسن از ابتدا تا انتهای ستون به هر نفر یه دونه تخمه، نقل، شکلات و از اینجور چیزا می داد و با جدیت می گفت
مشتتون رو محکم ببندین تا کسی نبینه که به هر کدومتون چی دادم. در ضمن یه صلوات هم بفرستین.
بچه هم به این رویه عادت کرده بودن. شیخ حسن هم از فرصت استفاده می کرد و به جای تخمه و نقل و شکلات و اینجور چیزا سنگریزه هم توی دست بچه ها می زاشت. بچه ها طبق عادت مشتشون رو محکم می بستن و صلوات می فرستادن. بعد از صلوات می گفت
الان می تونین شیرین کام بشین.
اما بچه ها وقتی دستشون رو باز می کردن از شیرینی خبری نبود. اینجا بود که شیخ و بچه ها می زدن زیر خنده.
در عملیات کربلای 5 دست به کار جابجایی اسرا بودم. یکی از بسیجی‌ها رو دیدم که سر و روی یه عراقی رو میبوسید. پرسیدم برادر این چه کاریه؟ مثل اینکه یادت رفته چند ساعت قبل اینا با همین دستا چه جهنمی درست کرده بودن. عجیبه والا. با هیجان گفت
آخه داداش نمیدونی تو این نماز با چه قرائتی میخوند. آدم حظ میکرد. باور کن یه لحظه یادم رفت که این عراقیه. جان داداش جدی میگم ها.
بالاخره بعد از مراجعات مکرر پدر خودشو به جهاد معرفی کرد. اونجا از پدر سوال کرده بودن که چه تخصصی داره و چه کاری میتونه توی جبهه انجام بده. پدر در جواب گفته بود
من هیچ تخصصی ندارم ولی میتونم مثل یک کیسه خاک توی سنگر بسیجی ها باشم.
همین حرف اونا رو تحت تأثیر قرار داده بود. چند روز بعد پدر همراه گروه امداد به جبهه اعزام شد. وقت دعا توی جبهه ها، وقتی توجه و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام به اوجش، یعنی اون نقطه جوش و خروشش می رسید، می گفتن آمپر جبهه به 100 رسیده.
این تکه کلام بچه ها اینجور وقتا بود، به خصوص بعد از زیارت عاشورا که در حال برگشتن به چادرهای اجتماعی خودشون بودن. علی صادقی و اکبر نوجوان میگن ابراهیم توی کار خیلی جدیت داشت، اما در شوخی و مزاح بسیار آدم خوشمشربی بود و شوخ‌طبع بود. اصلا یکی از دلایلی که خیلیا جذب ابراهیم میشدن همین موضوع بود. ابراهیم در مورد غذا خوردنم اخلاق خاصی داشت. وقتی غذا به اندازه کافی بود خوب غذا میخورد و میگفت بدن ما به جهت ورزش و فعالیت احتیاج بیشتری به غذا داره. یه بار با یکی از بچه های محلی گیلان غرب به یه کله پزی در کرمانشاه رفته بود و دو نفری سه دسته کامل کله پاچه خورده بودن. یا وقتی یکی از بچه ها ابراهیم رو برای نهار دعوت کرده بود، برای سه نفر یه عالمه مرغ و سرخ کرده بود و مقدار زیادی برنج آماده کرده بود و چیزی هم اضافه نیومده بود. در ایام مجروحیت ابراهیم به دیدنش رفتم و بعد با موتور به منزل یکی از رفقا برای مراسم افطاری رفتیم. صاحب خونه از دوستای نزدیک ابراهیم بود و خیلی تعارف میکرد. ابراهیم هم که به تعارف احتیاج نداشت، کم نگذاشت و تقریبا چیزی از سفره اتاق ما اضافه نیامد. جعفرم اونجا بود. بعد از افطار مرتب داخل اتاق مجاور میرفت و دوستاشو صدا میکرد و یکی یکی اونا رو میآورد و میگفت ابراهیم جون، ایشون خیلی دوست داشتن شما رو ببینن. و ابراهیم هم که خیلی خورده بود و به خاطر مجروحیت پاش درد میکرد، مجبور بود به احترام افراد بلند بشه و روبوسی کنه. جعفرم پشت سرشون آروم و بی صدا میخندید. وقتی ابراهیم می نشست، جعفر می رفت و نفر بعدی رو می آورد و چندین بار این کارو تکرار کرد. ابراهیم که خیلی اذیت شده بود با آرامش خاصی گفت جعفر جون، نوبت ما هم می رسدن. شب وقتی می خواستیم برگردیم، ابراهیم سوار موتور من شد و گفت اکبر سری حرکت کن. جعفرم سوار موتور خودش شد و دنبال ما را افتاد. فاصله ما با جعفر زیاد شده بود که رسیدیم به ایست و بازرسی. من ایستادم. ابراهیم سری گفت برادر بیا اینجا، بیا. یکی از جوانای مسلح جلو اومد و ابراهیم گفت دوست عزیز، بنده جام باز هستم و این آقای رانندم از بچه‌های سپاه هستن. یتادون موتور دنبال ما داره میاد که. بعد کمی مکس کرد و گفت من چیزی نگم بهتره، فقط خیلی مواظب باشید، فکر کنم مسلح باشدم. بعدش هم گفت با اجازه و حرکت کردیم. حدود 100 متر جلوتر رفتیم، توی پیاده رو وایسادیم. دوتایی داشتیم میخندیدیم که موتور جعفر رسید. سه چهار نفر مسلح دور موتور رو گرفتن و بعد متوجه اسلحه کمری جعفرم شدن. بعد اون دیگه هرچی میگفت کسی اهمیت نمیداد. تقریبا نیم ساعت بعد مسئول گروه اومد و حاج جعفر رو شناخت و کلی معذرت خواهی کرد و به بچه های گروهش گفت ایشون حاج جعفر از فرمانده های سپاه هستن آمو. بچه های اون گروه با خجالت از ایشون معذرت خواهی کردن و جعفرم که خیلی عصبانی شده بود بدون اینکه حرفی بزنه اسلحه‌اش رو تحویل گرفت و سوار موتورش شد و حرکت کرد. کمی جلوتر که اومد با تعجب ابراهیم رو دید که توی پیاده رو وایساده و داره میخنده. تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده و چرا اونو متوقف کرده بودن. ابراهیم جلو اومد و جعفر رو بغل کرد و بوسید. اخمای جعفر باز شد و اونم خندش گرفت و با خنده همه چیز تموم شد. ما یه عده بودیم که عازم جبهه شدیم. اول جنگ بود و همه جا به هم ریخته بود. نه سازماندهی درستی داشتیم و نه سلاح و توپ و خمپاره. رسیدیم به اهواز. رفتیم پیش برادرای ارتشی و از اونا خواستیم تا از وجود نازنین ما هم استفاده کنن. فرمانده پرسید:
خب حالا در چه رسته ای آموزش دیدین؟
همه به هم و بعد با تعجب بهش نگاه کردیم. هیچکی نمیدونست رسته چیه. فرمانده که فهمید ما از دم 0 کیلومتر و آکبن تشریف داریم گفت:
آموزش سلاح و تیراندازی دیدین؟
با خوشحالی اعلام کردیم که این یه قلم رو واردیم. گفت:
پس این قبضه خمپاره در اختیار شما. بریم ببینم چه میکنین. دیدبان گزارش میده و شما هم شلیک کنین. بریم به سلامت.
هیچ کدوم به روی مبارکمون نیاوردیم که از خمپاره هیچ سررشته‌ای نداریم. رحیم گفت: انشالله به مرور زمان به فوت و فن همه سلاح جنگی وارد میشه. یا علی گفتیم و به همراه قبضه خمپاره و گلوله هاش عازم منطقه جنگی شدیم. یکم دورتر از خط مقدم خمپاره رو توی زمین کاشتیم و چشم به بیسیمچی دوختیم تا از دیدبان فرمان بگیره. بیسیمچی پس از قربون صدقه با دیدبان به ما فرمان آتش داد. ما هم یک گلوله خمپاره تو دهن گلگشاد لوله خمپاره رها کردیم. خمپاره زوزه کشان راهی منطقه دشمن شد. لحظه بعد بیسیمچی گفت:
دیدبان میگه 100 تا به راست بزنین.
همه به هم نگاه کردیم. من پرسیدم: یعنی چی 100 تا به راست بزنین؟ دیدیم چاره ای نداریم. گفتیم: یه متخصص خمپاره بفرستین. نمیتونیم با بیسیم حرف بزنیم. چند دقیقه بعد دیدم یکی اومد و مشکل رو پرسید. مثل خودمون سرباز بود. یکی از بچه‌ها گفت: دستم به دومنت، تو رو به خدا صداش در نیار، کار با خمپاره که سهله، تو بگو کار با تانک هم یاد میگیریم، فقط همین یه بار مشکل ما حل بکن. گفت: چی شده؟ گفتم: هیچی، فقط کار با خمپاره رو یادمون بده و صداش هم در نیار و ما رو یه عمر مدیون خودت بکن. گفت: اینجا رو با آموزشی اشتباه گرفتین، مگه یادتون ندادن؟ گفتم: ما اصلا آموزش ندادیم. تعجب کرد و گفت: امروز یادتون بدم، فردا چی؟ گفتیم: یاد میگیریم. همینطور هم شد. تو جبهه بچه ها چیزایی یاد گرفتن که تو هیچ آموزشگاهی نمیتونستن یاد بگیرن. یکی دوتا از بچه ها بعدها فرمانده شدن. البته یکی دوتاشون هم همیشه همون جایی که بودن موندن. البته کار با خمپاره رو یاد گرفته بودن. هرچند کاری نداشت، فقط این اصطلاح 100 تا به راست و 50 تا به چپ معما شده بود. بچه‌ها فکر می‌کردن چه کار مهم و سخت و پیچیده و تخصصیه. البته معما چو حل گشت آسان شود. این بود که هر وقت به این رفیقامون می‌رسیدیم به شوخی می‌گفتیم: 100 تا به راست بزنین و یاد گرفتین، 200 تا به چپ بزنین و چی؟ بعد همگی می‌زدیم زیر خنده. همقد گلوله توپ بود. گفتم: چجوری اومدی اینجا؟ گفت: با التماس. گفتم: چجوری گلوله رو بلند میکنی میاری؟ گفت: با التماس. به شوخی گفتم: میدونی آدم چجوری شهید میشه؟ لبخندی زد و گفت: با التماس. تکای بدنشو که جمع میکردم فهمیدم چقدر التماس کرد. احمد آقا نسبت به غیبت و تهمت و حرفای ناشایست و ناروا خیلی حساس بود و تاکید داشت که بچه ها وقت شوخی رعایت مسائل اخلاقی رو بکنن. می گفت: هر کی حرف بدی بزنه باید 200 تومن جریمه بشه. یادمه یه روز تو راه دسفول به طرف خرمشهر حدود 2 یا 3 هزار تومن پول جمع شد.
یه روز بچه ها گفتن احمد آقا پوتینامون خرابه. ایشون هم گفتن رو چشو. فردای اون روز یه تویوتا پوتین آورد و گفت
بچه ها هر کدوم از شما که پوتیناش خرابه میتونه تعویض کنه.
در همین حین دیدم خود احمد آقا کف یکی از پوتیناش افتاده و با بند پوتین اونو بسته تا نیفته. گفتم احمد آقا شما هم یه پوتین نو بردارین. گفت
نه امو، ای پوتینا برا بچهان، همون پوتینم که پای مونه از سرم که هیچ، از پای مونم زیاده.
یه روز من با ماشین اصلاح سر حاج احمد رو اصلاح می کردم که دیدم ماشین گیر کرد. نگاه کردم. دیدم یه ترکش به سرش خورده و نصفش بیرونه و اطرافش عفونت کرده. گفتم این ترکش شما رو اذیت نمی کنه؟ گفت برو او انبار دست وردار بیار ترکشو بیرون بکش. گفتم نمیشه، باید بریم پیش دکتر. احمد آقا گفت اما ای که چیزی نیست، بچه ها ترکش های از این بزرگتر هم تحمل میکنن. ما به ایجور ترکش ها میگم سنگریزه، سنگریزن دیگه، زورش به جایی نمیرسه. همو
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
دوازده و بیست و دو دقیقه، اینجا رادیو سباست، ایستگاه 105.5 مگاهرتز.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایرا در 324 دنبال.
فردا مصادف با سالروز ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این روز بزرگ رو خدمت همه پیروان و دوستداران اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
با ازتون دعوت می‌کنیم با ویژه برنامه مسیر صلح که به همین مناسبت توسط همکاران ما در رادیو سلامت تهیه شده و فردا صبح ساعت 9 تقدیم شما میشه همراه باشید.
من مسعود حسنی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه مسیر صلح. ویژه برنامه‌ای که در روز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شنوندگان عزیز خواهد شد. خب توی این برنامه ما مهمانان عزیزی داریم، از جمله یک پزشک اهل سنت که به همراه همسرشون مهمان ما خواهند بود. بخشای داریم در حوزه اخلاق که مربوط میشه به زندگی پیامبر و البته گزارش هایی هم داریم از استان هایی مثل کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان که عزیزان اهل سنت اونجا بیشتر هستن. من توصیه میکنم حتما دوستان برنامه مسیر صبح رو از 9 صبح از رادیو سلامت بشنوید.
فردا در سال روز میلاد با سعادت نبی اکرم اسلام که مصادف با آخرین روز هفته وحدت هم هست، برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ.
به مقوله مهم حفظ وحدت در تاریخ اسلام که همیشه حول محور شخصیت آسمانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگرفته میپردازه. در قلمرو فرهنگ رو میتونید فردا از رادیو فرهنگ بشنوید.
اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوالها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
من دانیال معنوی هستم و به اتفاق خانم نازنین های سیف الله تهیه کننده قرار هست که برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو، یعنی سه‌شنبه 13 آبان ماه رو، با موضوع این که چرا حفظ وحدت در تاریخ اسلام مورد توجه بوده به شما عزیزان تقدیم کنیم. امیدواریم که با ما همراه باشید.
اگه احساس میکنید که صدای فوق‌العاده‌ای برای خوندن دارید و با ورود به عرصه خوانندگی میتونید احساسات فوق‌العاده ای رو به مخاطبانتون منتقل کنید. برنامه فوق‌العاده جای شماست.
رادیو جوان، رقابت خوانندگی بین استعدادهای جوان رو فردا در برنامه فوق‌العاده تقدیم همراهانش میکنه.
رادیو جوان، برنامه فوق‌العاده.
آها جوونا، 70 یا 80 یا، اگه فکر میکنید که خواننده اید و صدای خوبی دارید، اگه فکر میکنید استعدادتون هنوز کشف نشده، از اینا هنگا
این عشقش منو تو خوشبختیم توی دل هم رفتیم،
یا اینا هنگا
اینجا تهرانه پر آبادی، اینجا تهرانه میدون آزادی،
یا اگه میتونید از اینا هنگا
با من سنم و دل 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 دل
بخونید و برای ما بفرستید. ما نظرسنجی میکنیم، صدای برتر رو انتخاب میکنیم و در برنامه فوق‌العاده حمایتش میکنیم. فوق‌العاده شنبه تا چهارشنبه، رادیو جوان.
سیروس رجبی هستم، تهیه کننده برنامه فوق‌العاده. فوق‌العاده رادیو جوان به استعدادیابی موسیقایی میپردازه در حوزه خوانندگی. این برنامه هولوش 4 ماه پیش به مرحله مقدماتیش برگزار شد و تعدادی از دوستان خواننده در یه هفته گذشته صعود کردن به مرحله دوم، که مرحله دومش این هفته داره برگزار میشه. فوق‌العاده شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح از رادیو جوان میزبان شماست.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
لحظاتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همچنان همراه رادیو سبا هستید. همچنان همراه ما باشید. بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی، بومرنگ رو به مدت 24 دقیقه بشنوید.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامی کش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است. لوازم خانگی تکنو، A&V، جارو شارژی، ساندویچ ساز، هولوپز، جاروبرقی، سرخ کن، همزن، چای ساز، آون توستر. لوازم خانگی تکنو A&V.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده، کترت و کوکو دلت خواسته، اما سلیقه‌ام خواسته، به آب آسونی آماده، عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کترت، با دورچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی، به آب آسونی آماده، تا بذاریش توی فر آماده.
آها به به به
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی، جوین تاپ، چهار تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسا تابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاپ تاپه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه، تاپ 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 تاپ،
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاپ.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره،
آی بله.
ماشینی فانت زید از باف داره،
آی بله.
مهد فرش معتبر با تقریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره،
آی بله.
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ.